عاقبت به خیری پایان کار همه ما قرار بده. خدایا اسلام و مسلمین رو یاری بفرما، دشمنان ما رو خار و ذلیل و منکوب و مایه عبرت بگردان، اونها رو مایه عبرت تاریخ قرار بده. خدایا عرض سلام و ادب ما به محضر امام زمان ارواحنا له الفدا ابلاغ بفرما، رضایتش رو بر ما منت بگذار، اون عظیم الشأن رو دعاگوی ما قرار بده، ظهور با برکتش را در زمان زنده بودن ما مقدر بفرما. ما و زن و بچه و کس و کار و دوستانمون را از بهترین شیعیان و سربازان حضرت قرار بده، در فرج موفور و سرورش تعجیل بفرما. خدایا رهبر ما را حفظ بفرما، با کفایت، با سعادت، با عافیت این پرچم رو به دست با کفایت او در ظهور امام زمان به دست امام زمان برسان. با حفظ و حراست از او مسئولان ما، رزمنده های ما، دشمن رو ذلیل و منکوب و ناامید بگردان. خدایا حضور این مردم عزیز رو مایه دور شدن چشم دشمنان قرار بده. خدایا ما رو تا روزی که نیازه در این خطی که برایمون تکلیف تعیین کردن ثابت قدم بدار. ما را جزء ثابت قدمان آخر الزمان قبل از ظهور امام زمان قرار بده. امام عظیم الشأن ما، سلسله جنبان این داستان، او که یکی از معجزه هاش ابداع بسیجه که ما امروز میبینیم دشمن رو چه کرده، او که مردم رو پای کار آوردن، دلسوز دین کردن، معجزه این مرد الهی است. خدایا با امیرالمؤمنین محشور بفرما. شهدای ما رو با شهدای کربلا محشور بفرما. ما رو با قیاصالحات پدر مادرامون، فرزندانمون رو با قیاصالحات ما قرار بده. هر کس فرزند نداره فرزندان صالح به او عطا بفرما. هر کس با هر حاجتی، با هر نیتی، با هر گرفتاری، با هر همی، غمی، هر امیدی، هر دعایی آمده، همه دعاها رو فوق رغبتشون، همه خواسته ها رو فوق رغبتشون برآورده به خیر بگردان. همه هم غم ما برطرف، تمام وجهه همت ما رو به خدمت به امام زمان و ولی امر مسلمین خدای معطوف بدار به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
ای غم شیرینت با آدم و حوا، بهشت فطرت در دوزخ دنیا، با تو پیمان بستی در عهد خمینی، هم تقوم لله مسنا و فرادا، باید برخواست دنیا با آنها و مولا با ما، این پیچ تاریخ این قامت فرساست، باطل خواهد رفت و حق آور جاست، باید برخواست هر مصر قوم مستضعف موسی دارد، شیعه در سختی ها رویا دارد، رویا یعنی دوبار حسین، میآید خورشیدی از نوار حسین، کنار حسین، زمین بر می‌گردد بر کنار حسین. انا
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. صلی الله علی جميع الانبیاء والمرسلین و الائمة الهداة المهدیین و فاطمة الزهراء سلام الله علیها و علیهم اجمعین. بهم نتولى و من اعدائهم نتولوا الى الله. حوادث تلخ و دردناکی در این ایام رخ داد و متاسفانه همچنان ادامه دارد. دشمنی که خارج از حق و حقیقت است و نه اسلام را می‌شناسد و نه عقل و دین را به رسمیت می‌شناسد، این هم به جان مردم حمله کرد، هم به مال مردم حمله کرد و هم به کودکان خردسال و بیگناه مدرسه ها حمله کرد، چون به قرآن حمله کرد، چون به مراکز مذهب حمله کرد، چون به بوقهای متورک حمله کرد. وقتی کسی قرآن سوزی دارد، حرم سوزی دارد، مسجد سوزی دارد و کودک کشی دارد، هیچ نامی از انسانیت و بشریت نداشت و ندارد. فعلا ما با یه همچه گروهی مواجهیم. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که اگر دزدی به خانه کسی حمله کرد، بیگانه خواست به حریم انسان دخالت بکند، ولو یک نفر را مورد حمله قرار بدهد، اینجا دفاع واجب است و این بیان نورانی را هم پیغمبر فرمود، هم امیر المؤمنین فرمود، هم امام باقر فرمود، هم امام صادق فرمود، هم امام رضا علیهم افضل و صلوات المسلم فرمودند که دفاع واجب است. تعبیرات متعددی هست. یک وقت مسئله را سوال میکنند، پیغمبر فرمود ان من الفقه عرفان الحق، یعنی اگر کسی میخواهد فقیه باشد در زندگی باید حق شناس باشد، حقیقتیاب باشد. فرمود حق این است که شما دفاع بکنید. مطلب دیگر آن است که نظام پربرکت اسلامی در همه موارد وفادار بود، تعهدات شخصی، تعهدات بین المللی را کاملا محترم می‌شمرد. در قرآن کریم آمده است اگر با کافر عهدی بستید، مادامی که اونا عهد را به هم نزدن، شما به هم نزنید. این دستور بین المللی دینه. اما ما مستقیم بودیم، به حرفمون عمل کردیم، متعهد بودیم، تعهد عمل کردیم، ولی او در متن تعهد مذاکره رو به هم زد، خواه در بار اول خواه در بار دوم. این نه تنها مسلمان نیست، کافرم نیست، چون کفر و اسلام فرع بر این است کسی انسان باشد. اگر کسی انسان نبود او توقعی از او نیست. ما در برابر کافر به این آیه عمل کردیم، مستقام ملکم پستقیم ملهم، اما او در برابر اصول انسانی هم عمل نکرده. تو متن مذاکره که خودش تعهد کرده بود، در متن مذاکره جنگ رو شون کرده، چه در بار اول چه در بار دوم. ما همچه مهاجمی، همچه کافری، همچه سرکش به یاغی و طاغوت و محاربی مبتلا هستیم. ما دور اون را در یک نفر اگر کسی بخواهد به خانه کسی حمله کند، وجود مبارکه امام صادق فرمود علی ابن ابی طالب میگوید بکش به دمه علی. این تعبیر دمه علی اونقی در چند جا از علی ابن ابی طالب نقل شد. فرمود با غیرت باشی، اگر بیگانه به خاک شما حمله کرد بکش خونش به گردن من. این تعبیر عادی نیست. یه وقتی میگوید کشتنش حلاله، یه وقتی میگوید که تکلیفتون کشتن است، یه وقتی میگوید فقتل هو و دم هو علا اونقی، من علی بهدار این خونم. این در چند جا از وجود مبارک علی ابن ابی طالب نقل شده است. این آمده مزاحم خاک ماست، مزاحم آب ماست، مزاحم حیات ماست، مزاحم سرزمین ماست، مزاحم وطن ماست، که حب الوطن از بهترین غرایز بشری است. گذشته از دعا، گذشته از اون وظایف عمومی، چند مطلب رو باید به عرض شما بزرگواران برسانیم. اولا تقدیر و تشکر از رهبران سیاسی جنگ، مخصوصا شهید رهبران و رهبر شهیدان. رهبر بزرگوار ما شربت شهادت نوشید. بسیاری از تصمیم سازان و تصمیم گیران شربت شهادت نوشیدند. حشر همه اینها با شهدای کربلا صلوات الله و سلام علیه و اجمعین. این اولا. ثانیا عزیزان رزمنده هوایی، دریایی و زمینی، این از لایسگانه را این بزرگواران دارن حراست میکنن، سیانت میکنن، رحمت حفظ میکنن، فضا را حفظ میکنن، دریا را حفظ میکنن، تنگه هرمز حفظ میکنن، آب و خاک حفظ میکنن. وظیفه ما هم تشکر، هم دعا، هم تقدیر و از ذات اقدس اله نصرت اینها را طلب کردن است که خدا را قسم میدهیم به حق جمیع انبیا و اولیا و کتب آسمانی، این عزیزان رزمنده را مورد عنایت خود، لطف خود، ثواب خود، وفای خود، عجز دنیا و آخرت قرار بده. بخش سوم مربوط به مردم بزرگ و بزرگوار این سرزمین است که اینا شبها مرتب در خیابان حضور خود را اعلام میکنند. شما گاه میبینید یک مرد بزرگ و بزرگوار با جلال شکوهی یک پسر بچه را که پنج شیش سال هست این رو قلم دوش آورده، یکی رو دست دیگری رفته، خانمش همراه اوز بچه نوزاد رو در آغوش گرفته. اینها جزء فرشتگان زمینن. در کدوم عصر، در کدوم مصر، در کدوم سرزمین شما این جور زوات پاک میبینید؟ اینها را قرآن تربیت کرد، اینها را کربلا تربیت کرد، اینها را حسین ابن علی تربیت کرد سلام الله علیه اجمعین. درود خدا بر گروه اول، درود خدا بر گروه دوم، درود خدا بر گروه سوم. اینها شرف دادن به این سرزمین، این آبها که مرده زمان پهلوی را اینا زنده کردن، به خاک شرف دادن، به زمان آبرو دادن، به زمین آبرو دادن، به عصر آبرو دادن. آیندگان افتخار میکنه ما در عصر زندگی میکردیم که مردم اون عصر، دختر خانم ها، پسر آقا، کوچک ها، بزرگ ها با این وضع در خیابان حاضر شدن و رزمنده ها را یاری کردن. شرف بعدی این است، آیندگان افتخار میکنن یه کسی با تمام حیثیت خانوادگیش به میدان بیاید با که احتمال خطر هست. از همه اینا حق شناسی میکنیم، نسبت به همه اینا خضوع داریم، برای همه اینا دعا میکنیم، از ذات اقدس اله مسئله میکنیم و فرد فرد این بچه ها، کودک ها، پدرها، مادرها عزت و جلال و شکوه و حسن خاتمه در دنیا و آخرت مرحمت بفرمایید. بخش دیگر مردان و زنانی هستند که اونها عهده‌دار خدمات شدند، گاهی در منزل، گاهی در کنار خیابون‌ها خدماتی ارائه میکنند، زحماتی میکشند که نیازهای این عزیزان رو فراهم بکنند، یا با غذا، یا با دارو، یا با نوع دیگر اینا تلاش کوشش میکنند. هلال احمرها و امثال زالی، تمام بزرگوانان پزشکی، درمانی و پرستاری، همه اینها به پای ایستادن، دارن به این عزیزان خدمات ارائه میکنن و هیچگاه حاضر نیستن که خودشون مثلا آرام باشن و دیگه در زحمت اینها اداره دار بکنن. بخش دیگر عزیزانی هستن که در کسب و تولید و تلاش و کوشش سعی میکنن که چیزی کم نباشد، کسی خدایی ناکرده احتکار نکند، فراوانی و پولی نعمت باشد که همگان از این جهت محفوظ باشد. مسئولان سیاسی ما که در درجه اول قرار دارند، همراه مسئولان رهبران سیاسی، همه اینها از صدر تا زید، از زید تا صدر، اینها با پرچم میآید. پرچم یک شرفی است. اولا قرآن فرمود شما بزرگ زاده اید، شما بزرگید، شما مسلمان ها ریشه دارید، شما مسلمان ها اصل دارید، هویت دارید، بزرگ زاده اید، خودتون رو کوچک نشمولید. ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل. وقتی قرآن میگوید یا ایها الناس، این شرف نیست، اما میگوید که آزادهای ابراهیم خلیل، فرزندان ابراهیم خلیل، این کار را انجام بدید. همون ابیکم ابراهیم، اگر شما دین ابراهیم را پذیرفتید فرزند اون شدید. تعبیر قرآن کریم این است شما آزاده اید، ابراهیم زاده اید، خلیل زاده اید. ابیکم ابراهیم، ابراهیم چه کاری کرد؟ این کاری که شما میکنید پدرتون کرد. این کاری که شما خانم ها دارید پدرتون کرد. کار ابراهیم چی بود؟ برداری این تاریخ رو بخونید، کی پرچم درست کرد؟ کی در پرچم لا اله الا الله نوشت؟ اول کسی که پرچم به دست گرفت و لوط پیغمبر را از شر دشمنان نجات داد ابراهیم خلیل بود. اول کسی که در مبارزات پرچم به دست گرفت، روی پرچم نوشته شده بود لا اله الا الله، ابراهیم خلیل. شما ابراهیم زادید، پیغمبر زادید، رسول زادید، بزرگ زادید، بزرگوارید. ما اگر در برابر شما خضوع میکنی، اگر در برابر ما ازار کوچکی میکنیم، برای این است که شما خیلی بزرگید. من هر وقت این صحنه شبها رو میبینم واقعا احساس کوچکی میکنم. اگر ما در برای شما ازار کوچکی میکنیم، بی خود نیست، چون خیلی بزرگید. برای تقدیر نیست، برای اظهار کوچکیست. امیدواریم ذات اقدس اله این نظام را تا ظهور صاحب اصلی شرک بفرماید، همه شهدا بفیسه، رهبر شهیدان را با شهدای کربلا مشهور بفرماید، به فرد فرد شما عزت و عظمت و جلال و شکوه دنیا و آخرت مرحمت فرمایه، هم فضالدارها را، هم دریادارها را، هم صحرادارها را، هم خیابوندارها را، هم بازاردارها را، هم مراکز، همه را در سایه قرآن و اطرت حفظ بفرماید، تا این کشور ولی اصرا سیحن و سالمن به پیشگاه اون حضرت تقدیم کنی. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نام تو چون رود روان، رفته کران تا به کران، ای صدایت خنده باران، از نفست پر شده جان، زنده شده با تو جهان، تا همیشه زنده باد ایران. ایران ای تماشایی ترین خاک زمین، خاک دل ایران. ایران هرچه دارم از تو دارم، از ساری از تو ایران. ای پرچمت بالا وطن، بر قله دنیا وطن، ایران من مهد دلیران. ای خاک اجدادی من، غم و شادی من تویی تو، ای عشق جانانه من، کهن خانه من تویی تو. ایران ای تماشایی ترین خاک زمین، خاک دل ایران. ایران هرچه دارم از تو دارم، از تو آری از تو ایران. ای پرچمت بالا وطن، بر قله دنیا وطن، ایران من مهد دل ایران.
شبتون بخیر باشه هموطنان ارجمند، مخاطبان گرامی رادیو سراسری معارف. ساعت 2:23 بامداد پنجشنبه است، 13 روز از فروردین ماه و شوال المکرم 1447 قمری، که با افتخار به اتفاق همکاران ارجمندم در کنار شما بزرگواران هستیم تا ساعت 6 صبح. دقایق پیش هم سخنان مفسر ارجمند قرآن کریم عالم فرزانه حضرت آیت الله جوادی آملی رو شنیدیم در خصوص اتفاقات روز کشورمون، جنگ رمضان، که انشالله این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ممنونم که همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. برنامه رواق معرفت رو آماده پخش داریم با مباحث معرفت شناسی که انشالله مورد توجهتون قرار بگیره.
يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
رواق معرفت، بحثی در کلام جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مخاطبان ارجمند برنامه های رادیو معارف. مجموعه رواق معرفت رو از گروه فقه اندیشه رادیو معارف تقدیم شما میکنیم و بحث در حوزه الحاد جدید تحت عنوان الحاد علمی که چند برنامه ایست که با کارشناسی استاد بزرگوار حجت الاسلام حمید رضا شاکرین از اساتید حوزه علمیه قم و دانشگاه ها که در عرصه مباحث دین پژوهی سالهای سالی که جناب استاد ورود دارن، آثار متعددی را در حوزه های مسائل مختلف و حوزه دین پژوهی به عرصه نشر راه دادن. در حوزه الحاد هم جناب استاد شاکرین خب یک دهه ایست که فعالیت های جدی دارن و 4 اثر رو در زمینه نقد الحاد جدید یا الحاد علمی به حوزه نشر و علاقمندان به این مباحث عرضه کردن. از این جهت قبول زحمت میکنن و در مباحثی که ناظر به الحاد جدیده تا کنون ما به جناب استاد زحمت دادیم که در مجال امروز هم در خدمت ایشون در استدیوی برنامه رباب معرفت هستیم. در همین ابتدای برنامه خدمت ایشون عرض سلام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم و از خسته نباشید به همکاران و دستاندرکاران این برنامه.
خیلی خوش آمدید جناب استاد.
سلام.
ما در چند برنامه اخیر در حوزه الحاد علمی و نقد اون وارد بحث زیستشناسی تکاملی یا فرگشتی شدیم، بحثی که تحت عنوان نظریه تکاملی داروین مطرح، مقدماتی رو اشاره کردید، بعد در تبیین نظریه داروین و اصول فکری نظریه داروین در حوزه زیستشناسی تکاملی مباحث رو اشاره کردید و از چند اصل جدی در نظریه تکامل داروین یاد کردید و بعد وارد شواهد نظریه داروین شدیم. یکی از شواهد جدی که در برنامه قبل مطرح کردید بحثی بود که تحت عنوان نظریه تلفیق نوین مطرح میشه. من در انتهای برنامه قبل چون فرصتم نشد می‌خواستم اشاره کنم که آیا همین نظریه تلفیق نوین ناظر به این نئوداروینیسم است که مطرح میشه، چون دو تا اصطلاح رایج رو ما داریم، نظریه تکاملی داروین که تحت عنوان داروینیسم مطرح میشه و بحث نئوداروینیسم یا داروینی های جدید که از نظریه داروین دفاع میکنن. آیا این نظریه تلفیق نوین همونه؟ این رو خواستم بپرسم که انشاءالله در این بخش از برنامه شما جواب این سوال من رو بدید. و در ادامه گفتید شواهد مخالفی که وجود داره و نکاتی که طیف مخالفین اشاره میکنه.
تلفیق نوین رو اصطلاحا بهش نظریه نمیگن.
بله.
ولی یه اتفاقیه که افتاده و تونسته نظریه تکامل رو ارتقا بده و پایه‌هاش رو محکم‌تر کنه، کارآمدیش رو بالا ببره، کارایش رو. حالا این داروینیسم و نئوداروینیسم دو تا اصطلاحه که گاهی در معنای مزیق و خاصی به کار میره، گاهی در یه معنای موسعی به کار میره. وقتی میگیم داروینیسم، معنای مزیقش یعنی تو حوزه زیست شناسیه، یعنی اون نگره‌ای که در حوزه زیست شناسی نظریه تکامل داروین رو مبنا قرار میده برای در واقع تبیین چگونگی پیدایش تنوع در زیستندگان.
بله.
اما معنای عام‌ترش یه بار ایدئولوژیک و فلسفی داره که در واقع نظریه تکامل رو یک پایه جهانبینی قرار میده و پایه ایدئولوژی قرار میده. این بار فلسفی پیدا میکنه و دیگه از صرف یک نظریه زیست شناختی میاد بیرون. البته این اتفاق بیشتر در نئوداروینیسم اتفاق افتاده. نئوداروینیسم چیه یا داروینیسم جدید؟ نئوداروینیسم در واقع محصول همون تلفیق نوین هست. یعنی وقتی که این نظریه تکامل داروین با ژنتیک مندلی تلفیق میشن، یه سنتز پدید میاد که بهش گن سنتز تکاملی مدرن، یعنی یه سنتز جدیدی پدید میاد و این سنتز هست که خب من توضیحاتی دادم در موردش که چه اتفاقاتی افتاد و چه پیامدهایی داشت و از چه جهاتی تونست نظریه تکامل رو بارور کنه، تکامل ببخشه و مشکلاتش رو برطرف کنه و قدرت تبیینیش هم بالا ببره. و وقتی تونست قدرت تبیینیش رو بالا ببره، این زمینه شد که جمعی این رو بتونن در واقع پایگاه یک جهانبینی و یک ایدئولوژی